رسیدیم به بخش آموزشی برنامه که در این بخش کارشناس خوب برنامه جناب آقای علیرضا نصرتی‌فر، کارشناس ارشد بازار سرمایه با ما همراه میشن. سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا بنده سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
بله آقای نصرتی‌فر، در خدمت شما هستیم. ضمن اینکه دو سه تا پیامک هم اومده، من از حضورتون خواهم پرسید سوالشون رو. بفرمایید.
ما یه مقدمه عرض کردیم در خصوص اینکه وارد مبحث قانون جدید بورس اوراق بهادار بشیم. گفتیم که بر اساس نیازهای ما در بخش اقتصاد قانونی بایستی ما می‌داشتیم تا این بخش مهم اقتصاد که بخش مالی اقتصاد هست رو پوشش بده. بنابراین بر اساس مصوبه 1384 مجلس شورای اسلامی قانون جدید به ترتیب رسید که این قانون در چند بخش در واقع مطرح شد. فصل اول به تعاریف و اصطلاحات اختصاص داره، فصل دوم به ارکان بازار اوراق بهادار، فصل سوم به بازار اولیه، فصل چهارم به بازار ثانویه، فصل پنجم اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه، فصل ششم به جرایم و مجازات ها، و فصل هفتم هم مقررات متفرقه. در فصل دوم ارکان بازار اوراق بهادار رو مشخص شده که شورای عالی بورس هست و سازمان بورس اوراق بهادار. شورا بالاترین رکن بازار سرمایه است که سیاست‌های کلان بازار رو بر عهده داره، تصویب سیاست‌های کلان است. اعضای شورا عبارتند از وزیر امور اقتصاد دارایی، وزیر بازرگانی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس سازمان، دادستان کل کشوری و معاونشون، یه نفر نماینده از کانون‌ها، سه نفر خبره مالی و یک نفر خبره مالی برای هر بورس کالا. این افراد اهمیت این شورا رو نشون میدن که چون بخش مهمی از اقتصاد رو شورا سیاست‌های کلیش رو می‌بایستی تبیین بکنه، افرادی که دستن در کار بحث اقتصادی هستن، به خصوص وزیر محترم اقتصاد دارایی عضو این شورا هستند و ریاست شورا هم به عهده وزیر محترم اقتصاد دارایی است. وظایف شورا در سطح کلان و در حد سازماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت بر اجرای قانون، تعیین سیاست‌ها و خط مشی بازار اوراق بهادار هست. آیین‌نامه‌هایی رو که لازم هست برای تصویب هیئت وزیران اگه لازم باشه این پیشنهاد میده به هیئت وزیران، تصویب ابزارهای مالی جدید، همونطور که استفاده دارید ابزارهای مالی در بازار سرمایه خیلی مهم هستند، مثل صندوق‌ها، اختیار معامله و امثال اینها، و مجوز فعالیت بورس‌ها و خب بازارهای خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصویب وجود و شرکت‌های تامین سرمایه. در بخش تعاریف ما داریم که شرکت سپرده‌گذاری شرکتی که امور مربوط به ثبت و نگهداری و انتقال مالکیت اوراق بهادار و تصویب وجوه رو انجام میده، یعنی یک مرکزی هست که انتقال مالکیت در این در واقع بخش انجام میشه و انشاءالله در آینده حتی پرداخت سودها هم میتونه از طریق همین شرکت سپرده‌گذاری انجام بشه. بازارهای خارج از بورس اینطوری تعریف شده که بازاری است که در قالب شبکه ارتباطات الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در اون بر پایه مذاکره صورت میگیره که ما امروز اون رو به عنوان فرابورس میشناسیم. شرکت‌های تامین سرمایه که شما تو برنامه‌هاتون معمولاً از این شرکت‌ها دعوت می‌کنید و خودشون رو معرفی می‌کنن، شرکت‌هایی هستند که به عنوان واسطه بین ناشر، یعنی شرکت‌ها، ناشران اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کنن و می‌تونن فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی و امثال اینها رو پذیرنویسی، تعهد پذیرنویسی و فعالیت مشاوره با اخذ مجوز از سازمان انجام بدن.
بله.
باز در همون بخش تعاریف کارگزار شخص حقوقی هست که اوراق بهادار رو برای دیگران و به حساب اونها معامله میکنه. بازارگردان هم کارگزاران یا معامله‌گرانی هستن که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقش‌بندی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار میتونن فعالیت بکنن که ما امثالش رو در بازار سرمایه کشورمون داشتیم. فکر کنم شما سوال دارین، بفرمایید.
خواهش می‌کنم شما بحثتون رو ادامه بدید آقای نصرت، فرصت هست من سوال رو می‌پرسم. نه خواهش.
بله. و همینطور در خصوص این ماده بود که مشاور سرمایه‌گذاری هم شخصی حقوقی هستند که در قالب قرار دادن قراردادی مشخص درباره خرید و فروش اوراق بهادار به سرمایه‌گذاران مشاوره میدن. این مشاوره بحثیه که میبایستی ما در خرید سهام داشته باشیم و این مشاوره و سبدگردانی ها مواردی هستن که کارگزارها و شرکت های تامین سرمایه میتونن به ما خدمات برسونن و میتونیم از اونها استفاده کنیم.
بله.
از در واقع وظایف شورا تصویب بودجه صورت های مالی سازمان هست که به هر حال بندهای دیگه هم وجود داره و اهمیت شورا رو به ما نشون میده که میتونه در خصوص مسائل کلان بازار سرمایه کشور بتونه در واقع اعمال رأی بکنه، آیین‌نامه رو تصویب بکنه و بتونه در هر موردی که نیاز بود، حتی اگر نیاز به تصویب هیئت وزیران بود، تصویب کنه و به هر حال فعالیت بازار سرمایه در سطح کلان هدایت بکنه.
بله.
هیئت داوری باز اشاره شده بود که هیئت داوری متشکل از 3 عضو که 1 عضو نماینده دادستان هست، رئیس قوه قضاییه است، از بین قضات با تجربه انتخاب میشن و 2 عضو از بین صاحب نظران در زمینه اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان. آرای صادر شده هیئت داوری هم لازم الاجرا هست. هیئت داوری زمانی هست که در بازار سرمایه اختلافی بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر، شرکت های سرمایه کارگزاران ممکنه پیش بیاد و این هیئت داوری قبلا در واقع در با قانون پیش بینی شده که به هر حال رفع اختلاف بکنه.
درسته.
من اگه فرصت دارم موارد مربوط به سازمان رو هم عرض کنم.
بله موارد رو هم بفرمایید و بعد من سوالات رو میپرسم.
ماده 5 اختصاص داره به سازمان بورس اوراق بهادار. یک مؤسسه عمومی غیر دولتیه که یک دارای شخصیت حقوقی مستقل و مالی مستقل هست که از محل کارمزدهای دریافتی و حق پذیرش ها میتونه به سایر درآمدها اداره بشه. هیئت مدیره سازمان به عنوان رکن دوم بازار سرمایه وظیفه داره که وظیفه نظارتی خودش رو اعمال بکنه و معمولا 5 عضو داره و که رئیس شورا پیشنهاد میکنه و به تصمیم شورا معمولا انتخاب میشن. وظایف سازمان بورس اوراق بهادار تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون هست و پیشنهاد اون به شورا، تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون، نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوطه به عنوان یک مقام ناظر و ثبت و صدور مجوزهای عرضه‌های عمومی اوراق بهادار و نظارت بر اونها، درخواست‌های صدور و تعلیق و لغو مجوز و تأسیس بورس‌ها و سایر نهادها و صدور و تعلیق و لغو مجوز و تأسیس کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع این قانون. نهادهای مالی منظور ما همون کارگزارا هستن، مشاوران سرمایه‌گذاری هستن، مؤسسات رتبه بندی هستن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستن و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات، شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی. هفتمین وظیفه‌ای که سازمان به عهده داره تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع این قانون، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و همینطور ایجاد هماهنگی با سایر نهادها برای اون وظایفی که به عهده داره و پیشنهاد به کارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار. نکته‌ای که وجود داره این هست که بازار سرمایه کشور بر اساس قانون به هر حال فعالیت میکنه که میتونه اطمینان خاطر رو برای همه ما به وجود بیاره که بر اساس قانون بازار سرمایه شکل گرفته، اداره میشه و تمام اون وظایفی که قانونگذار محترم برای اداره بهتر این بخش از اقتصاد لازم دونسته برای ما به هر حال مصوب کرده و بر اساس اون این اتفاق میفته.
بله. خیلی متشکرم آقای نصرت فر. اگه اجازه بدید دوستی از ما پرسیدن، چون جزء گزینه‌های سوال مسابقه این هفتمون هست، در مورد قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی پرسیدن، میتونید توضیح بفرمایید؟ من خیلی مختصر میدونم در مورد قرارداد معامله. فکر میکنم قراردادیه که یه طرف معامله این حق رو داره که معامله خاصی رو تحت یه شرایط خاصی با طرف دیگه معامله که حالا ناشر یا فروشنده اختیار معامله است انجام بده، درسته؟
دقیقا همینطوره. بله. برحال از ابزارهایی که ما در کنار سهام در بازار سرمایه نیاز داریم برای روونی قیمت معاملات و برای تعیین قیمت مناسبتر، ما با کمک این ابزار میتونیم حدود قیمت رو برای شرکت ها به نوعی بگم تعهد کنیم، بگم تا تعیین کنیم و خود وجود این معاملات ثانویه در بازار میتونه برای اطمینان از قیمت سهامی که در بازار معامله میشه به ما کمک کنه.
بله، قرارداد آتی چی میشه آقای نصرت فر؟
قراردادی هست که اختیار خرید و اختیار فروش رو خریدار و یا فروشنده به طور کلی در آینده میخرد و یا میفروشد. و بر اساس همون هم هست که یه بخشی از اون که اخیراً ایجاد شد، شما اطلاع دارید، اختیار فروش تبعی بود که برای حمایت از سهامدارا ایجاد شد و این بخش فقط قسمت فروش رو داشت، یعنی فروشنده بخشی از اوراق اختیار تبعی فروش رو فروخ و با یک قیمت مشخص در یک زمان مشخص
دوست.
که به عنوان بیمه سهام هم معرفی شد در بازار سرمایه. به نوعی قیمت رو ما میتونیم در آینده به نوعی برای اون محدودیت‌های قائل بشیم و معیار و مبنای مشخصی باشه و قابل اطمینانی باشه از قیمتی که ما امروز داریم.
امیدواریم که این دوست عزیزمون متوجه شده باشن. دوست دیگری پیام زدن، از هموطنای افغانی هستن، گفتن که من یک نوجوان 16 ساله افغانیم که کارت اقامت دارم، آیا میتونم تو بورس سهام بگیرم و اینکه حداقل سرمایه‌مون حدوداً چقدر باید باشه؟ با تشکر.
ما یک دستورالعمل خاص داریم برای کسانی که تبعی خارج از کشور هستند. بر اساس اون دستورالعمل هست که میتونن به کارگزارا مراجعه کنن و از نحوه و چندتون اون مطلع بشن و اقدام کنن انشاءالله.
بله، خیلی متشکر. فقط یه سوال دیگه است، میگن که فرصت نیست، اجازه بدید که بپرسم، این دوستمونم از ما راضی باشن. گفتن از آقای نصرتی فر بپرسید وقتی سهام یک شرکت در بورس خرید و فروش میشه و در مقابل عرضه تقاضا وجود داره، چطور میشه تشخیص داد عرضه سهام از تقاضا بیشتره یا تقاضا بیشتر از عرضه؟ اگر خیلی سریع راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.
ما در سایت هایی که معاملات سهام منتشر میشن، صفحه خرید یا میزان عرضه و تقاضاهایی که برای اون سهم وجود داره مشخص میشه.
بله.
و میتونن از طریق سایت ها این اطلاعات رو به دست بیارن.
بله، خیلی ممنونم از شما. باز هم پیامک اومده، انشاءالله فردا از حضورتون میپرسم آقای نصرتی فر. متاسفانه فرصت نداریم. موفق باشید انشاءالله.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون.